أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون وله من في السماوات والأرض كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. در این چند آیه بسیاری از موجودات را خدای سبحان به عنوان آیه الهی مطرح می کند. در جریان آیه دو مبحث بود که گاهی هر دو مبحث یک جا ذکر می شود، گاهی هم به طور متفرق. مبحث اول این بود که آیه گاهی اعتباری است و گاهی تکوینی، آیات تکوینی هم گاهی مقطعی هستند گاهی دائمی. آیات اعتباری همین علامت ها و نشان هایی که هر کشوری، هر ملت و نهلتی برای خود دارد، پرچم هر ملت، فلز هایی که رو دوش ارتشی هاست، درجاتی که برای صاحب منصب مشخص می شود، اینها آیات و علامت های اعتباری است. آیت تکوینی این است که یک چمن آیت آب است. اگر یک چای سبز بود نشان آن است که آب است، یا دود آیت و علامت آتش است. اما این آیت ها مقطعی هستند، یعنی چمن مادامی که سبز است پژمرده نشد، به خاک تبدیل نشد، این نشان آب است. اما وقتی تبدیل شد به خاک دیگه نشان آب نیست. یا دود مادامی که به هوا مبدل نشد نشان آتش است، اما وقتی به هوا مبدل شد علامت آتش نیست. اشیایی که آیات الهی هم نه از سنخ آیتهای اعتباری هم نه از سنخ آیتهای تکوینی مقطعی هم، برای این که هر شئی در هر حال و زمان و زمینی که باشد نشانه قدرت خداست. این یه مبحث بود. مبحث دیگر این که آیت بودن برای اشیا چهار صورت فرض می شود که سه صورتش ناسباب است، یک صورتش حق. ما چهار تا قضیه داریم که سه قضیهش درست نیست، یک قضیهش درسته. وقتی میگیم عرض آیت خداست، آسمان آیت خداست، و جعل اللیل و النهار آیتین، شب آیت خداست، روز آیت خداست، این که بگیم اللیل آیتون، النهار آیتون، الارض آیتون، این از سنخ حمل عرض غریب بر موضوع نیست. نظیر زیدون قائمون نیست که عرض غریب باشد. آیت بودن برای زمین نظیر قیام زید نیست که گاهی باشد گاهی نباشد، میشه عرض غریب. اگر گفتیم الارزو آیت الله، همونطوری که زیدون قائمه، این قضیه کاذب است. آیت بودن برای زمین از سنخ زوجیت اربع نیست که عرض لازم باشد. اگر گفتیم الارزو آیت الحق، نظیر الاربعت و زوجتون نیست که عرض لازم باشد، زیرا عرض هرچند لازم باشد در مقام محروز نیست، در رتبه محروز نیست، خارج از ذات محروز است و به ذات محروز متکی است. آیت بودن برای زمین خارج از ذات او نیست. سوم، اگر گفتیم الارضو آیت الحق آیت الله نظیر الانسانو ناطقون، از این قبیلم نیست و این قضیه کاذب است، زیرا ناطق ذاتی انسان هست اما ذاتی ماهیت اوست، نه ذاتی هویت او. ماهیت انسان که تابع هستی اوست، این یه حیوانیتی دارد و یه نفس ناطقی دارد که از او به ناطقون یاد می شود. اگر گفتیم الارض و آیت الحق، از سنخ زیدون ناطقون نیست، زیرا ناطق ذاتی انسان است که انسان ماهیت است، اما هویت او، هستی او که اصل است و ماهیت او تابع آن است، در اونجا سخن از حیوانیت و ناطقیت نیست. هستی نه حیوان است نه ناطق. بنابراین اون چه که اصل است برای انسان، اون هویت و هستی است که خدا عطا میکند، اونگاه از حدود این هستی ما ماهیت انتظار میکنیم. چهارمین قضیه این است که اگر گفتیم الارض آیت الحق، مثل این گفتیم زیدون موجودون، هویت زید اصل است، ماهیت او تابع او، بعد از ماهیت اعراض ذاتی او، بعد از اعراض ذاتی اعراض مفارق. پس کل جهان آیت حق است، یعنی هویتی جز نشان الهی ندارد. چرا این قضیه چهارم صادق است و اون سه قضیه ناسواد؟ برای اینکه اگر هویت اشیا آیت و علامت حق نباشد، معلوم میشود که اشیا در هویتشون خدا را نشون نمیدن. اون وقت نشانه خدا بودن خارج از هویت ایناست. اگر چیزی در مقام هویت خدا نما نبود، آیت حق نبود، میشه مستقل، چون چیزی را نشون نمیدهد. ولی چیزی رو نشون نداد، مستقل شد، دیگه میشه شریک الباری معاذالله. لذا هیچ چیز در عالم فرض نمی شود مگر اینکه آیت حق است و حمل آیت بر او از سنخ حمل هویت بر اوست، نه حمل ماهیت. بهترین تعبیر همون عبارت نورانی امام رضا سلام الله علیه است که مرحوم صدوق او را در کتاب توحید صدوق نقل کرده. وقتی اون متکلم سوال میکند که آیا خدا در خلق است یا خلق در خدا، فرمود هیچ کدام. عرض کرد وقتی خدا در خلق نیست، خلق در خدا نیست، از کجا ما خدا را بشناسیم؟ فرمود شما صور مرآتیه را که میبینید، صورت خودتون رو تو آینه میبینید، این صورت مرآتی شما را نشون میده. شما تو آینه هستی یا آینه تو شما؟ نه شما تو آینه هستی، نه آینه تو شما، ولی صورت مرآتی آیت شماست. نه خدا در خلق است، نه خلق در خدا، ولی هویت اشیا خدا نماست. خب همه ما همین طوریم دیگه. اگر کسی خود را به عنوان صورت مرآتی شناخت، این من عرف نفسه فقط عرف ربه، چون این صورت مرآتیه قبل از اینکه خودش را بشناسد اون شاخص را بشناسد. این طور است یه چیزی تو آینه باشه ما بعد او رو نگاه کنیم، اگر ما نباشیم هیچ چیزی تو آینه نیست، یه شیشه ایست پشتش جیوه. ما وقتی در برابر آینه قرار میگیریم، این نور میتابه به سطح آینه، این سطح شفاف نور را بر میگردونه به یک شیئی، ما اون شیء را در این زاویه عطف میبینیم، خیال میکنیم تو آینه است. بنابراین اگر کسی خود را بشناسه، یقینا خدا را شناخت بدون تردید. خود را با علم شهودی بشناسه، نه به علم حصولی. اگر با علم شهودی خودش شناخت، کل جهان برای او میشه آیه. لذا آسمان آیات اوست، زمین آیات اوست، خواب آیات اوست، کسب آیات اوست، چیزی در عالم نیست مگر اینکه آیت حق.
و بعد هم
خب دیگه این مال وجود مبارک هست، تعمیر است، گرچه این به دیگران نسبت داده شد، این برای آن است که ذات اقدس الله که با کل شیء است، ما کل شیء است، محیط به کل شیء است، اگر کسی اون دید را داشته باشد البته همه چیز را آیات خدا میبیند و همه جهان از آسمان و زمین صور مرآتی هستند که او را نشون میدن. حتی فهم انسان، خود فهم انسان، استدلال انسان هم آیتی است که خدا را نشون میدن. لذا همین بزرگان میگن تفکر در ذات حق تعالی مستحیل است، برای اینکه هیچ مسئله ما نداریم که موضوع مسئله الله باشد، محمولی برای این موضوع ثابت بشود. اگر یک کسی قضیه ترسیم میکند، موضوعی دارد، محمولی دارد، حکمی دارد، یعنی موضوع در برابر محمول است، محمول در برابر موضوع است، نسبت بین هما غیر از طرفین است، اون حاکمی که اینها را میفهمد و تصدیق میکند غیر از همین هاست، باید میشه شرط محدود. موضوع باید محدود باشه، محمول باید محدود باشه، نسبت باید محدود باشه، حاکم تصدیق کننده باید محدود باشه. این دیگه خدا نخواهد بود. هیچ یعنی هیچ ممکن نیست که الله موضوع مسئله قرار بگیره. اگر موضوع قرار دادیم در برابرش محمول شد میشه یه شعه متناهی. او فیضش به مای همچه فرصتی نمیدهد چه رسد به خودش. اگر یه حقیقتی نامتناهی بود، فیض او و وجه او محیط به کل شیء بود، موضوع را فرا میگیرد و فرو میبرد، محمول را فرا میگیرد و فرو میبرد، نسبت بین الموضوع و المحمول را فرا میگیرد و فرو میبرد. عالمی که باید داوری کند و بگوید این موضوع دارای این محمول است، او را فرا میگیرد و فرو میبرد، فهم او را فرا میگیرد و فرو میبرد. یه همون چیزی به درک کسی نمیآید. فقط ما فیض او را به نور او را درک میکنیم. خب پس مثل آفتاب است، کسی مثل ندارد، تشبیه ندارد.
استاد ببخشید، اگر فرض کنید از الله میشه مثل زید و
نه دیگه، اون چه حق است بیان نورانی امام رضاست که کل جهان مثل صورت مرآتی است. اگر یه چیزی ذاتاً آیت حق نباشد، معلوم شد ذاتاً مستقل است و خدا رو نشون نمیدهد به آزاله. یه هم چیزی محاله. لذا اگر گفتیم زمین آیه است، آسمان آیه است، لیل و نهار آیه هم، نظیر الانسان و موجودان است، نه نظیر الانسان و ناطقون. زیرا اگر یه چیزی در مقام هویت خود آیت و نشانه خدا نباشد، معلومش مستقل دیگه و این مستحیل است. کل جهان میشه صورت مرآتیه. اگر کسی خود را اینچنین یافت، اونگاه به هر چی بینگرد وجه الهی را، فیض الهی را میبیند و برای چیز استقلال قائل نیست. افرادی که تو این زمینه نیستن، قرآن کریم کم کم اینا رو به راه میاره. اگر کسی خودش رو فراموش کرد، فرمود اینا آیات فراوانی هم که بر اینها عرضه بشه سودی ندارد، برای اینکه من آیت به سماوات و الارض یمرون علیها و هم انها معرضون رو مانند داریم. اگر کسی خودش رو فراموش کرده، خود را ابتر دید، یعنی منقطع الاول و الاخر دید، نه برای خود مبدعی دید، نه برای خود معادی دید، گفت این هی الا حیاتون دنیا نموت و نحیا، این اصلا گوهر او جز تکاثر چیز دیگر نیست، هم منقطع الاول است هم منقطع الاخر. اما اگر کسی متصل الاول متصل الاخر، برای خود مبدعی قائل شد، برای خود معادی قائل شد، این در مقام هویت کوثر است. حالا اگر بر صدیق کبرا سلام الله علیها یا بر اهل بیت علیهم السلام کوثر ذکر شده است، برای اینکه اینها قله این کوثرند، مرحله عالی این کوثرند، وگرنه مؤمن کوثر است. اگر کسی گرفتار انقطاع اول و آخر نشد، به قده سرطانی تکاثر مبتلا نشد میشه کوثر، برای اینکه هم مرتبط به مبدا است هم مرتبط به معاد است، برای خود مبدا قائل است برای خود معاد قائل است. بعد کل جهان را اینچنین میبینه، بعد کل این جهان را اینچنین دید، در هر حالی سبحان الله میگوید سبحان الله حین تمسون و حین تسبحون و له الحمد فی السماوات و الارض و عشیا و حین تظهرون. این دائما اینطور است. و اما اون چرا که در این بخش آمده چون مشابه این تو سوره مبارکه نحل گذشت، کم تفکرون هست هم یسمعون هست هم یعقلون، چرا یه جا تفکر فرمود یه جا تعقل فرمود یه جا سم فرمود، در سوره مبارکه نحل گذشت. در سوره مبارکه نحل آیه 65 این است: والله انزل من السماء ماء فأحیا به الارض بعد موتها ان فی ذلک لآیة لقوم یسمعون. در همون سوره نحل آیه 67 فرمود به این که من ثمرات النخیل و الاعناب تتخذون منه سکرا و رزقا حسنا ان فی ذلک لآیة لقوم یعقلون. در همون سوره نحل آیه 69 فرمود ثم کلی من کل ثمرات فاسلکی سبل ربک ذللا یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فیه شفاء للناس ان فی ذلک لآیة لقوم یتفکرون. این تفکر را هم درباره تکوین فرمود، هم درباره تشریح، هم درباره آسمان و زمین فرمود، بخش پایانی سوره مبارکه آل عمران، هم تو مسائل تشریعی فرمود، هم روابط خانوادگیتون برای اصلاح شماست، ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، هم تو مسائل اجتماعی تفکر را بکار برد، هم تو مسائل خانوادگی تفکر را بکار برد، هم تو مسائل فلسفی و کلامی تفکر را بکار برد. در بعضی از امور است که فکر انسان شاید به جایی نرسد، همون شما فکرتون به اونجا نمیرسد، ولی شما اگر گوش به حرف جهان آفرین بدید، اهل سمع باشید، ما این حرفها را به شما منتقل میکنیم. بعضی از چیزها را که انسان آزمود ولی درست حل نکرد، قرآن کریم حل شده اش را تا حدودی برای انسان بازگو میکنند اگر انسان گوش شنوا داشته باشد. بعضی از امور را برای اوحدی از انسان ها مطرح میکنند. جریان خواب و بیداری هر دو آیت حق هم. این چنین نیست که خواب آیت حق باشد و بیداری حالت حق نباشد. این خواب و بیداری موت و حیات است. اگر از خواب به موت تعبیر شده در قرآن که فرمود الله یتوفى الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها، یعنی الله یتوفى الانفس فی منامها، یا هو الذی یتوفاکم باللیل و یعلم ما جرحتم النهار، هر شب شما میمیری، هر شب خدا متوفی است، هر شب شما متوفا هستی، هر شب شما وفات میکنید، منتهای وفات رقیق. خب اگر خواب مرگ است، بیداری حیات مجدد است. یغزه نه یغزه، یغزه آیت بودنش قوی تر از آیت بودن نوم است، منتها یغزه نیامده، چون مسئله بیداری دقیق تر از مسئله خواب است. انسان که میخوابد یه چیزهایی رو در عالم رؤیا میبیند، کم کم بعد سوال میکند من کجا بودم، اینا چی بود من دیدم. این روایتی که مرحوم فیض در وافی نقل میکند، این از جلد 8 کافی مرحوم کلینیش، که اون روایتم چند بار خونده شد که بشر اولی میخوابید ولی خواب نمیدید. انبیاء علیهم السلام از طرف خدای سبحان برای اونا احکام و حکم میآوردن، اونا معصیت میکردن. انبیاء فرمودن اگر این دستورها را انجام دادید بعد از مرگ رفاه دارید، بهشت دارید، آسایش دارید، غرف مبنیه دارید، و اگر انجام ندادید به عذاب مبتلا میشدید. اینا انکارشون بیشتر میشود، میگفتن انسان که مرد تمام میشه دیگه، بعد از مرگ خبر نیست، کسی از قبرستان بر نیامده. بعد خدای سبحان رؤیا را نصیب بشر اولی کرد، چون مستحضرید بشر اولی که نتواند جنازه ای را دفن کند، مثل اینکه قابیل برادرش رو کشت و نتوانست دفن کند، این تو دستش موند. خب این تجربه نکرد که این جنازه رو باید چه کار کرد. تا بعث الله غرابا یبحث فی الارض لیریه کیف یواری سوءة اخیه. این بشر اولی که نمیدونست جنازه رو چه کار بکنه، به وسیله حس و تجربه حسی خدای سبحان از راه کلام این مطلب را به این قابل آموخت. این بشر اولی رؤیا هم نداشت، بعد کم کم رؤیا نصیبشون می شود که چیزهای رو تو آرام خواب می دیدن. می آمدن پیش پیامبرانشون می گفتن که اینا چیه که ما می بینیم؟ اون انبیا می فرمودن این نمونه اون چیزهاست که ما به شما می گیم، که می گیم بعد از مرگ خبری هست، این نمونه اون چیزهاست. شما خیال نکنید بعد از مرگ اینا از قبرستان زنده میشن، میان تو همین شهر و روستا و مرفه زندگی میکنن یا معذب میشن. چرا نمیدونم؟ برای که خدای سبحان ما را با سرمایه خلق کرد، لوح نانوشته که ما نداد. یکی از غرر آیاتی که در همین سوره مبارکه روم هست همین فأقم وجهک للدین حنیفا فطرة الله التی فطر الناس علیها است، که انشاءالله بهش میرسیم. خدا هر کسی را با سرمایه خلق کرد، مثل بحر است. هر انسانی اگر انسانیتش حفظ بکند مثل دریاست. دریا سرمایه های فراوانی دارد، اما تمام سرمایه های دریا مال خود دریاست. دریا مثل بام نیست، دریا مثل موزه نیست که از خارج عتیقه های رو یا پولی رو یا وجوه نقدی رو یا شمشی رو اونجا بریزد. این دریاست که چه دریا به سرمایه خیش باش، هم از بود خود سود خود برتراش. کسی تو دریا گوهر نریخت، خود دریا گوهر دارد. در درون همه ما خداشناسی هست. این چنین نیست که خدا ما را یه لوح نانوشته داده باشد به نام نفس. فرمود این نفس شما، این جان شما از ناحیه من آمده، پیام مرا به شما میرساند، مرا میشناسد. شما او رو دفن نکنید، تدسیس نکنید، ردخواب من دستاها نشوید. خب اگر انسان خدا را کاملا میشناسد، ما تلاش و کوششمون باید این باشد که او را غبارآلود نکنیم، رین و چرک او ندیم، او خدا را کاملا میشناسد. منتها انبیا آمدن، تلاش و کوشش انبیاء علیه السلام برای آن است که این دفینه را شکوفا کنند و این سرمایه را به ما نشان بدهند تا ما با این سرمایه کسب برتر کنیم. هل ادلکم علی تجارت تنجیکم، با این سرمایه کسب بکنیم به مراحل برتر برسیم، وگرنه خدای سبحان این دفینه عقول را در درون هر انسانی به ودیت نهاد. انبیا را فرستاده که کارشناسان قلبن، یسیر لهم دفائن العقول. خب بنابراین مسئله بیداری از مسئله خواب سنگین تر است. اوحدی از انسانهایی را هم آیت الهی میدونند، در بارون کار میکنند. حضرت طبق نقل مرحوم کلینی فرمود به این که انبیای اولی به این بشرها گفتند اون چیزا به شما در عالم رؤیا میبینید این نمونه هایی از چیزهاییست که ما به شما میگیم، که میگیم بعد از مرگ خبری هست. این روایت روزه کافی رو مرحوم فیض زمان داره تو وافی نقل کرده. خب مسئله بیداری، این روایتی که از بیدیم وارگ پیغمبر صلی الله علیه وسلم نقل شده است، الناس نیامون ازاماتون تبهو، این از بهترین رهاوردهای اخلاقی ماست. فرمود غالب مردم خوابند، وقتی مردن بیدار میشن. ما در خواب یه حالتهایی داریم، رؤیاهایی داریم و خیال بکنیم باغ و بوستانی هست به ما دادن، در دست ما هست، ولی وقتی بیدار شدیم میبینیم دست ما خالیه، چیزی نداریم، همه اونها رو گذاشتیم تو عالم خودش آمدیم. خیلی ها هستن که وقتی مردن میبرن چیز در دستشون نیست، تازه بیدار میشن. عمری تلاش و کوشش کردن، حالا فرق نمی کند یا مال یا علمی که به همراه انسان نمی آید. اون علمی که به همراه انسان می آید که در یقظه و نوم یکسان است، اما این علوم رایج که ابزار کار است، این همراه انسان نمی آید. چون همراه انسان نمی آید، انسان همین که مرد ببیند که بسیاری از مسائل از ذهنش رفته است و در تمام مدت یه خوابی بود که حالا بیدار شده. نه اهل و فرزند و مال در دست اوست، نه تصور و تصدیق در ذهن او. الناسون نیام و ازاماتون تبهو. یه چیزهایی هم هست که مال اون عالم است، اگر کسی فراهم کرد به همراه انسان می آید. اون عمل صالح است که مجدن بارگ پیغمبر به اون وقتی که آمدن فرمود یک کسی هست که با شما هست، شما مرده اید، او زنده است، او با شما هست در غرب. فین کان کریمن اکرمک و این کان لعیمن اسلمک و مانندو. خب پس همونطوری که خواب آیت حق است، بیداری هم آیت حق است، لیل آیت حق است، نهار هم آیت حق است. این آیت بودن خواب را ذکر فرمود چون بسیار از افراد یا همه خواب را درک می کنند. اما بیداری، انسان چجور بیدار میشه؟ چقدر این روح از بدن فاصله می گیره و چجور دوباره برمی گرده؟ چون فرمود هو الذی یتوفاکم باللیل، خدا هر شب متوفی شماست، شما هر شب متوفایی و وفات میکنید و نفوت. حالا که میخواد بیدار بشید، این روح کجاست؟ چگونه تعلق بگیره؟ تعلق تدبیری یعنی چی؟ اگر کسی این مهمترین مسئله را که معرفت نفس است بشناسه، خیلی از مسائل برای او حل است. مشابه این تعبیرات سگانه که در سوره وارک نحل بود، در سوره وارک رعد هم هست، اونجا هم بحثش گذشت. در سوره مبارکه رد آیه 2 فرمود یفسر الآیات لعلکم بلقاء ربکم توقنون. در آیه 3 فرمود هو الذی مد الارض و جعل فیها رواسی. در زیل آیه فرمود ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. در آیه 4 فرمود فی الارض قطع متجاورات و جنات من اعناب. بعد در زیرش فرمود این فیزانه که لایات لقوم یعقلون. در اصل خلقت تفکر راه دارد، در مسائل خانوادگی تفکر راه دارد، در حلال و حرام الهی تفکر راه دارد. این چه نیست که اینها متباین باشن که تفکر مخصوص یه شیء باشه، تعقل مخصوص به شیء دیگه باشه. البته تعقل برتر از تفکر است و سمع مال جایی است که انسان کمتر رای فکر از خودش یا رای تعقل از خودش دارد. سمع هم دو قسم است. یه انسان تو درس و بحث شرکت می کند، احکام الهی را، دستورات الهی را، آیات الهی را می شنود، تجزیه و تحلیل می کند. این سمع بالاذن است، این هم نافع است. یه وقتی سمع قلب است، با دل میشنود. دل همون طوری که میفهمد با علم حصولی که از او به عقل نظر یاد میشود، خیلی از چیزها را با علم شهودی میفهمد و میبیند. در سوره مبارکه حج گذشت که فرمود بعضی ها چشم دلشون کوره. لا تعمل ابصار ولکن تعمل قلوب التی فی الصدور. اون چشم دل، اون خود قلبشون کور است. اگر قلب بصری دارد، قلب سمع هم دارد. فرمود ما قلبشون رو مطبوع کردیم، طبع کردیم. چون طبع کردیم مطبوع شد، چاپ شد، لذا هم لا یفقهون. در سوره مبارکه اعراف آیه 179 این بود، فرمود که لهم قلوب لا یفقهون بها. اینجا با اینکه فقاهت را به قلب نسبت داد، در بخشای دیگر قرآن فرمود نتبه و علا قلوبهم هم فهم لا یسمعون، برای میشه دل هم گاهی میشنود. ما در عالم رویا اگر چیزی را شنیدیم با گوش دل شنیدیم، اگر چیزی را دیدیم با چشم دل دیدیم. رویای صادقه این طوره دیگه. حالا رویای کاذبه و مثال متصل دیگران حساب جدایی دارد، ولی رویای صادقه که بالاخره هر کسی از ما در مدت عمر یا دیدیم یا تجربه کردیم یا از دیگران شنیدیم همینطوره. مرحوم کلینی در همون جلد 8 کافی نقل میکند که وجود مبارک پیغمبر صبح که میشد از اصحاب سوال میکرد هل من مبشرات، دیشب تو عالم رویا چی دیدی؟ برای اصحاب خاص حضرت شب کلاس درس بود، یعنی غذای حلال خوردن، کم خوردن، با طهارت خوابیدن، با دعا خوابیدن، رو به قبله خوابیدن، این کلاس درس است. رویای صادق نصیبشون میشه دیگه. رویای مشرق یعنی خواب صادق. خب اگر این چنین باشد، انسان گاهی در عالم رویا مطلبی را میشنود با گوش دل، میبیند با چشم دل. اگر چون که همون لا تعمل ابصار ولیکن تعمل قلوب التی فی الصدور، معلوم بشد گاهی چشم دل میبیند گاهی گوش دل میشنود. لذا هم آیه سوره حج معناش تام است که فرمود لا تعمل ابصار ولیکن تعمل قلوب التی فی الصدور، همون آیاتی که دارد که نتبه و علا قلوبهم فهم لا یسمعون، یعنی گوش دلشون کر است. اینا تو عالم رویا چیزی نمیشنوند، تو بیداری هم چیزی نمیشنوند با اون گوش دل. در آیه 179 سوره مبارک اعراف فرمود که لهم قلوب لا یفقهون بها، با این که فقاهت را به دل اسناد داد، در آیه دیگر سمع را به دل اسناد داد. و لهم اعین لا یبصرون بها، اینا چشم دارن، اهل نظر هستن، اما اهل بصر نیستن. میدونید بصر غیر از نظر است، بصره غیر از عین است. تو کتاب های فقهی ملاحظه فرمودید ما دو تا دیه داریم. یه وقت دست کسی گوش کسی را از بین میبره، دیه اذن مشخصه. یه وقتی کاری به گوش نداره، سامعه او را، نیروی شنوایی او را از بین بره، نیروی سامعه از بین برد، این میشه کر. ولو گوشش کاری به نداره، یعنی این شبکه گوش کار نداره، این یه دیه مشخص داره. دیه اتلاف سامعه چیزیست، دیه اتلاف اذن چیزی دیگر است. و ها کذا فی العین، گاهی چشم کسی را آسیب می رساند، دیه خاص دارد. یه وقت است نه، به چشم کسی آسیب نمی رساند، نیروی بینایی کسی را می گیرد، این دیه مخصوص دارد. اتلاف ابصار دیه دارد، دیه جدا. اتلاف عین دیه دارد، دیه جدا. این چهار مطلبی که در فقه آمده، دیه این غیر از دیه باسر است، دیه اوزون غیر از دیه سامع است، معلوم می شود که اون کار نافع را گوش باید انجام بدهد. فهمو گوش دارن اما کار نافع انجام نمیدن، چشم دارن اما کار نافع انجام نمیدن. لهم اعینون اما لا یبصرون بها، نه لا ینظرونه، نگاه میکنن ولی نمیفهمن. تو آیات دیگر هست که همین کفار و اینها تراهم ینظرون الیک و هم لا یبصرون، اینا اهل نظرن نه اهل بصر، اینا تو رو نگاه میکنن ولی نمیبینن که تو دارای مقام نبوتی. تراهم ینظرون الیک و هم لا یبصرون، نگاه میکنن اونطور که در دیوار رو میبینن، اونطور که افراد دیگر رو میبینن، اما اهل بصر نیستن. در این کلمه فرمود به این که لهم اعینون لا یبصرون بها و لهم آذانون لا یسمعون بها. الله کل انعام، خب انعام اهل بصر که نیست، اهل نظر دیگه. این همه علف میبینه و میخوره بعد میره آخرش، همین دیگه. درک کنه که این علف علف آفرینی دارد و امثال ذالک، این نیست. در همون سوره مبارکه اعراف بخشایی هم فرمود به این که اینها غافلند. بسیار از آیات که ما به اینها نشون میدیم اینا اهل غفلتند. آیه 100 سوره مبارکه اعراف این است: و نتمعو علی قلوبهم فهم لا یسمعون. پس گاهی فرمود لهم قلوب لا یفقهون بها، گاهی میفرمود نتمعو علی قلوبهم فهم لا یسمعون. در درون ما یه باصره هست، یه سامعه هست، یه ناطقه هست. تو عالم رؤیا کسی حرف میزند با زبان دل حرف میزند، نه با زبان دهن. دهن که بسته است، با گوش دل میشنود نه با گوش سر، با چشم دل میبیند نه با چشم سر. در بعض از موارد که تعقل عادی راه ندارد، تفکر عادی راه ندارد، مسئله سمع را مطرح میکند که مستحضرید، سمع در مقابل عقل است، عقل در مقابل سمع است، نه عقل در مقابل شر. شر مقابل ندارد، چیزی مقابل شر نیست که ما بگیم این مطلب عقلیست یا شرعی. عقل کشف می کند که در شریعت چه چیز آمده، نه معاذ الله عقل در مقابل وحی باشد، عقل در مقابل شر باشد. این تعبیر تعبیر نارواست که بگیم عقلیست یا شرعی، باید بگیم عقلیست یا نقلی، عقلیست یا سمعی. مشکل اساسی که دامنگیر خیلی ها شد و خیال میکنن که ما علوم دینی نداریم، این علوم بشری است، همون که بارها به عرضتون رسید، بسیاری از ماها اسلامی حرف میزنیم و قارونی فکر میکنیم. عقل را که حجت شرعی است، مثل روایت معتبر هست، این را مصادره میکنیم، ما را خودمون میدونیم. خب اگر عقل و برهان عقلی و دلیل عقلی مال خود ماست، در اختیار ما باید باشد، ما میخواییم براش عمل بکنیم یا نکنیم. چرا اگر عمل نکردیم خضوح و فغلوس و مل جهیم زلو؟ مگر ممکن است کسی دلیل عقلی داشته باشد برای چیزی به خلاف او بکند به جهنم نرود؟ معلوم شد دلیل عقلی مثل روایت صحیح معتبر زراره است. اگر عقلی باشد، نه خیال و قیاس و گمان و وهم، اگر عقل است حجت شرعی است دیگر. اینی که تو اصول ما گفتن به این که منبع استنباط عقل است و کتاب است و سنت، همینه دیگه. عقل مثل نقل حجت شرعی است. خدا گاهی از درون ما را هدایت می کند، گاهی از بیرون. ما آمدیم اون چرا که خودمون بفهمیم، معاذ الله قارونی فکر کردیم، گفتیم این مال ماست و این علم بشری است و علم دینی را خیال کردیم باید این باشد که اگر یه آیه داشتیم یا یه روایت داشتیم که ما بگوید وقتی کسی به فلون بیماری مبتلا شد، شما فلون مقدار از فلون دارو، فلون مقدار از دارو رو ترکیب بکنید، روزی دو سه بار به او بدید، این معالجه بشه، تا این بشه علم دینی، تا بشه طب دینی. چون این قارونی فکر کردیم، عقل را از دین جدا کردیم و خود را صاحب عقل و علم دانستیم و این را مصادره کردیم، میگیم اینها بشری است. خب اگر بشری است، بشر مختار میخواد عمل بکند، خوب کنه نکند، چرا جهنم میره؟ معلومه هیچ، یعنی هیچ فرقی بین دلیل عقلی معتبر و دلیل نقلی معتبر نیست. یعنی اگر روایت صحیح زراره مثلا قائم شد برای یه چیزی، الا و لابد ما باید عمل بکنیم وگرنه مؤاخذه میشیم. اگر عقلن هم یه چیزی رو فهمیدیم، یه پزشک فهمید که بیمار رو باید اینجور معالجه کرد، یه کشاورز فهمید به این که برای تولید باید فلون کار رو بکند، برخلاف عقل بکند، خب معذب بشه در قیامت دیگر. سرش این است که عقل در مقابل شرع نیست، عقل در مقابل نقل است، عقل در مقابل سمع است. این قرآن کریم سمع را در مقابل عقل قرار میده، فکر را در مقابل سمع قرار میده، نه در مقابل دین، نه در مقابل شر. چه تو سوره مبارکه نحل، چه در موارد دیگر میفرماید فکر است و سمع است و عقل است. این راههایی است که خدای سبحان به بشر نشون داده و از این راهها با اونها احتجاج میکنند. خب پس این که فرمود من آیاتی و من آیاتی، همه نشون میداد که چیزی در جهان نیست مگر که آیت حق است. اونگاه چون قبلا در جریان آیت بودن انسان بارها سخن فرمود، لذا در آیه 20 بعد از اینکه فرمود من آیاتی ان خلقکم من ترابن دیگه نفرمود که این فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، چون در جریان آفرینش انسان مکرر این مطالب رو بازگو فرمود. خب حالا اگر چنون که به این قسمت خلقت رسیدیم که فرمود خدای سبحان همه چیز را ایجاد کرده و شما را دوباره برمیگرداند، این تعبیر در جای دیگه هست و مشکل هم به همراه نیست، اما خصوص آیه 27 محل بحث سوال آفرینه و این است که فرمود بابا احبن و علی، درباره خدای سبحان نمیشود گفت که یه چیزی برای خدا آسان است یه چیزی برای خدا آسان‌تر. این احبن و علی چیه؟ وجوه فراوانی مفسران ذکر کردن که بخشی از این وجود در بحث دیروز گذشت. یکی از اون وجوهی که میتواند تهودی قانع کننده باشد این است که قرآن وقتی خلقت الهی رو ذکر میفرماید میفرماید افعینا بالخلق الاول، ما کل این نظام رو که آفریدیم که خسته نشدیم، که بار دیگر هم میشه همین کار رو کرد و خستگی در کار نیست. لکن شما در معرفت خدای سبحان باید بدانید که لله المثل الاعلا، یعنی وصف اعلا مال خداست. در ذیل این مثل اعلی ملاحظه فرمود روایاتی تو 5 دقایق و کتاب های دیگه است که بر اهل بیت علیهم السلام تطبیق شده است. خب این تطبیق از هر کمالی که باشد مصداق کامل این کمال خود ائمه علیهم السلام است. مثل اعلی بودن یعنی هر وصفی را که شما بخواهید برای خدای سبحان صاحب بکنید باید این دو مطلب را در نظر داشته باشید. وصف نقص برای خدا نیست، وصف کمال هم برای خدا نیست. خدا هم سبوح است هم قدوس. سبوح عن النقص است، قدوس عن الکمال. بیان و زارش این است که وصف هایی که شما بررسی میکنید و تقسیم میکنید، وصف یا نقص است یا کمال، یکی جهل است یکی علم یکی عجز است یکی قدرت یکی ظلم است یکی عدل مانند و صفات نقص که خدای سبحان مسبح است و منزه است صفات نقص است. یک کمال هم اون کمالی که انسان ها درک میکنن یا ملائکه درک میکنن یک کمال محدودیه، چون خودشون محدودن. هرگز ما کمال نامحدود رو درک نمیکنیم. این که میگیم نامحدود یا غیر متناهی، این نامحدود به حمل اولیست، محدود به حمل شایع است. ما اون قدرت را نداریم که نامتناهی را درک کنیم، چون یه موجود محدود هستیم. این کلمه نامتناهی که میگیم، این کلمه نامحدود که میگیم، این به حمل اولی نامحدود و نامتناهی است، به حمل شایع صورت ذهنی است. همین فرقی که برهم آخوند تو کفایه ذکر کرده. شما الان میدید کلمه فرد، این لفظ فرد یه مفهومی دارد. این مفهوم فرد به حمل اولی فرد است، ولی به حمل شایع کلی است و مصادیق زیاد دارد. خود شخص به حمل اولی شخص است، به حمل شایع کلی است، برای اینکه این همه اشخاصی تو عالم هستن همشون مصداق شخصن دیگه. خود جزئی به حمل اولی جزئی است، به حمل شایع کلی است، برای اینکه همه این افراد میگم جزئیون جزئیون زید جزئیون امر جزئیون برق جزئیون. ما یه چیزی که غیر متناهی باشه به حمل شایع نخواهیم داشت. مفهوم غیر متناهی صورت ذهنی است در ذهن ما، در قبال ده ها مفهوم دیگر. مفهوم غیر متناهی غیر از مفهوم شجره، غیر از مفهوم انسان، غیر از مفهوم حجره. مفهوم غیر متناهی هیچ چیز رو شامل نمیشه. مفهوم غیر متناهی شامل مفهوم شجر و حجر اینا نمیشه. این به حمل اولی غیر متناهی است، به حمل شایع متناهی است. یه مفهومی صورت ذهنی دارد در گوشه ذهن ما آرمیده است. انسان اون قدرت رو ندارد که کمال نامتناهی رو درک بکند. لذا فرشته ها عرض کردن خدایا هم تو را تسبیح میکنیم از هر نقص، هم تو را تقدیس میکنیم از کمالی که غیر تو دارن، چون کمالهایی که غیر تو دارن نه ذاتی است و نه نامتناهی. کمالی که تو داری هم ذاتی است هم نامتناهی. نحن نسبحه بحمدک و نقدس لک. این سبوح قدوس ناظر به این دو مطلبه، سبوح عن النقص، قدوس عن الکمال المحدود. میشه کمال نامتناهی؟ از کمال نامتناهی به عنوان المثل الاعلا یاد شده است تو سوره مبارک اعراف، گذاش که لله الاسماء الحسنا، اونجا همین تفصیل آمده. اسماء حسنا که خدا داره، اسماء حسناست، هم سبوهان را داشت هم قدوسان را. اسم غیر حسن برای خدا نیست چون او سبوهه. اسم حسن برای خدا نیست چون او قدوسه. پس چه اسمی برای خداست؟ احسن برای خداست. مؤنث احسن میشه حسنا، لله الاسماء الحسنا. مؤنثش تو سوره مبارکه اعراف آمده، مذکرش لله المثل الاعلا. اگر گفتیم صفات میگیم لله صفات العلیا، اگر گفتیم مثل میگیم لله المثل الاعلا. او قدوس از آن است که عالی باشد، عالی دیگران هم هستند. او سبوح از آن است که دانی باشد، او چون سبوح عن دناعت است و قدوس از علو است میشه الاعلا و لله المثل الاعلا. قهرن معنای آیه این خواهد بود، اون چه که پیش شما یکی آسان است دیگری آسان‌تر، کلن در محضر و مشهد ذات اقدس اله آسان است، هین است. الحمدلله رب العالمین.